از همراهیتون.
به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:12 هست. روز بخیر و خدا نگهدار.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران و خوشحالیم که با یک رویدادهای هفته دیگر در خدمت شما هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
در همین ابتدای برنامه میخواییم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در جمع عمومی سازمان ملل و بازگشت 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. گزینه 2، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش گسترده حزب الله. گزینه 3، حمله بالیستیکی یمن به تل‌آویو. و گزینه 4، دیدار جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه معدن طبس در پیامی فرمودند برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم انجام شود. رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله‌ها تاکید کردند یاد گرامی شهیدان ضامن سلامت حرکت ملت ایران و منحرف نشدن از جهت‌گیری‌های انقلاب است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان گفت ایجاد یک بازار بزرگ مشترک در منطقه و تبادلات دانشگاهی، علمی و اقتصادی میتواند عظمت جهان اسلام را به رخ جهانیان بکشد.
رئیس قوه قضاییه در سفر به استان سمنان در دیدار با صنعتگران، تولید کنندگان و کارآفرینان این استان گفت آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی ما برای مالکیت خصوصی مردم احترام قائل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد. به رغم پیگیری‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر من و سایر مسئولان امر، هنوز بخش خصوصی ما با مسائل و مشکلاتی مواجه است. باید دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در 36مین گرد همایی فرماندهان دفاع مقدس با اشاره به عملیات طوفان الاقصا گفت عملیات طوفان الاقصا نتیجه مکتب انقلاب اسلامی و باور به سنت‌های الهی است که خارج از تصور ما مردم فلسطین زیر فشار سنگین ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی را مقاوم کرد.
ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حزب الله توانایی دفاع از خود را دارد اما تاکنون خیشتنداری کرده است گفت این وظیفه جامعه بین الملل است که پیش از آن که حزب الله مجبور به دفاع از خود شود دخالت کند، زیرا ممکن است کنترل اوضاع از دست خارج شود.
حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت در عرصه محکومیت رژیم صهیونیستی ملت ایران یک پارچه میگوید مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. محتوای صحبت رئیس جمهور ایران در نیویورک در قلب آمریکا مرگ بر اسرائیل است. رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه مواضع شجاعانه گرفتند و این قله‌های دین گفتند دین را از سیاست جدا نمی‌دانیم.
غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در نشست عالی رتبه وزرا در شورای امنیت با انتقاد شدید از عملکرد شورای امنیت و اینکه شورای امنیت ابزاری در دستان برخی اعضای دائم شوراست خواستار اقدام فوری جامعه جهانی درباره جنایات رژیم صهیونیستی شد.
همزمان با بازگشت رئیس جمهور مسعود پزشکیان از نیویورک به ایران 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی و داریوش اول از آمریکا به ایران بازگردانده شد.
از اینکه همراه هستید با رویدادهای هفته رادیو ایران ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازگشت 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. گزینه 2 تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش گسترده حزب الله. گزینه 3 حمله بالستیکی یمن به تل آویو و گزینه 4 دیدار جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. اما جمعی از سفرای کشورهای اسلامی و همچنین جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت در این هفته با رهبر انقلاب دیدار داشتند. این بخش رو بشنوید.
شاخص همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، رهبر انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت و همچنین قشرهای مختلف مردم با تأکید بر نقش خواص در شکل گیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام فرمودند:
ما می توانستیم پشت در پشت هم، دست در دست هم، از امکانات یک دیگر استفاده کنیم و هم کمک کنیم، یک واحد را تشکیل بدیم. این واحد از همه قدرت های امروز و دنیا می توانست قوی تر باشه، کمان که یک روز اینجوری بود با همه اشکالات و ایرادهایی که در اون وضع وجود داشت. در این حال چون یکی بودن قدرت محسوب می شدن. ما امروز اینجور نیستیم. این بزرگترین درس امروز ماست، باید به هم نزدیک بشه. ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی هستیم.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنایت‌های عیان و بیشرمانه صهیونیست‌ها در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه فرمودند:
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه. یعنی جنایت‌هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنن به معنای واقعی کلمه. طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آحاد مردمند. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستن ضربه ای وارد کنن. خشم جاهلانه و خباثت آلود خود رو سر بچه‌های کوچک، سر بیماران بیمارستان‌ها، سر مدارس فرزندان نو رسیده خالی کردن. این به خاطر اینه که ما از قدرت درونی خودمون استفاده نمی‌کنیم، باید استفاده کنیم. این قدرت درونی می‌تونه رژیم صهیونی رو، این قده سرطانی خبیث رو، از قلب جامعه اسلامی یعنی فلسطین برداره و ازاله کنه و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا رو در این منطقه از بین ببره. میتوانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه همزمان با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت فرمودند:
در همون دوران انقلاب، در همون دوران جنگ، اگر ما امکانات تبلیغی داشتیم، پیشرفت‌های کشور خیلی بیشتر از این چیزی که انجام گرفت انجام می‌گرفت. ما امکانات تبلیغی محدودی داشتیم، دشمن به عکس امکانات تبلیغی نامحدودی داشت. امروز هم تقریبا همینجوره. امروز هم ما هرچی میتوانیم بایستی امکانات رو بیشتر کنیم. خب این مربوط به دفاع مقدس. امروز یک واقعه مشابهی در لبنان و فلسطین در حال انجام.
رهبر انقلاب همچنین گفتند:
پس دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار. طرف مقابل مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله، عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن. اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
خب در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با سردار رسول صنایع راد. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما جناب فرخی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و هفته
سپاسگزارم از همراهی.
دفاع مقدس رو تبریک عرض می‌کنم. در خدمت
سپاسگزارم. سردار، مقام معظم رهبری بر موضوع اهمیت تبلیغات رسانه‌ای برای پیروزی بر دشمن تاکید زیادی کردند و در نقطه مقابل هم ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی سعی می‌کنه از رسانه‌ها برای تطهیر جنایات خودش استفاده کنه. به نظرتون چه کارهایی باید رسانه‌های جهان اسلام انجام بدهند که بتوانند افکار عمومی رو در دنیا نسبت به این جنایت ها بیشتر روشن کنن، چرا که رسانه در تنویر افکار عمومی در جهان امروز بسیار اثرگذاره؟
واقعیت اینه که در دنیای امروز پا به پای جنگ نظامی در واقع این عملیات رسانه ایست که میتواند هم به جلوه جنگ و تصویری که در ذهن بیرونی ها شکل میگیره جهت بده و هم برای رزمندگان در واقع پشتوانه به حساب بیاد یا طرفی که اهداف جنگی رو داره پیش میبره. و امروز اتفاقی که افتاده متاسفانه رژیم صهیونیستی از امپراتوری رسانه‌ای گسترده و قوی استفاده میکنه که خب در واقع در طول عرض جغرافیای جهان برد داره و دلیلش هم اینه که دنیای غرب پشتیبان صهیونیست‌ها به حساب میان و همه امکانات رسانه‌ای رو در اختیار اونها قرار دادند. لذا به نظر میرسه که فهم اینی که امروز این قدرت رسانه چقدره و چه تأثیر بر جنگ میتونه بذاره،
بله،
گام اول. گام دوم هم شکل‌گیری اراده‌ای برای بکارگیری رسانه و ارائه روایت‌های واقعی، چون که متاسفانه در رسانه پشتیبان رژیم صهیونیستی ما هم شاهد انعکاس گسترده پرشدت هستیم، هم تحریف، هر دو. ولذا اگر رسانه‌های جهان اسلام پای کار بیان، واقعیت‌های مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی رو به دنیا منعکس کنن که انعکاس بخشی از اونها رو ما ببینیم، منجر شده به واکنش منفی جهانیان و شکل‌گیری نفرت علیه رژیم صهیونیستی که حتی در برخی کشورهایی که دولت‌ها پشتیبان رژیم صهیونیستی هستن اما بخش نخبگانی که فهم واقعی تر داره و در دسترسی به رسانه‌ها کمتر تحت تأثیر سانسور امپراتوری رسانه‌ای حامی رژیم صهیونیستی یا تعریف اونها قرار میگیره، امروز جزء معترضین به ادامه جنایات هستند. ولذا به نظر میرسه که اگر رسانه‌های مستقل در دنیا و رسانه‌های جهان اسلام امروز پای کار باشند، من فکر میکنم که حداقل ما شاهد تفاوتی در فضای افکار عمومی خواهیم بود نسبت به الان، که ما اینکه تعطیلی الجزیره رو شما توسط صهیونیست‌ها شاهد بودین خودش حاکی از نقش و اثری است که رسانه داره. همینطور که شهادت حدود 170 خبرنگار علی‌رغم ضوابط پروتکلی که نسبت به این قصه معمولا ادعا می شود و باید رعایت شود، اما شهادت اینها خودش گویای تأثیری است که روایت واقعی و رسانه‌ای که این روایت رو به دنیا منعکس کنه خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار جان فروخی عزیز.
سپاس از شما، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با سردار رسول صنایع راد، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت تبلیغات رسانه‌ای برای تنویر افکار عمومی جهان نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی. همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید.
بله، این رویدادهای هفته است که از رادیو ایران میشنوید. دوستان عزیز، از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراه به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازگشت 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی. گزینه 2، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش گسترده حزب الله. گزینه 3، حمله بالستیکی یمن به تل‌آویو. و گزینه 4، دیدار جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر. اون نظر.
خب در این هفته از سوی مدیران مربوطه اعلام شد که تدابیر خوبی برای ساماندهی وضعیت قیمت سرویس مدارس اندیشیده شده.
در این باره جمعیت والدین شوک شده از قیمت سرویس مدارس به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن مسئولان عزیز میدونیم که راننده هاتون بچه های شما رو به مدرسه میبرن، ولی اگر از همون راننده های عزیزتون بپرسیم که خودشون با چه قیمتی امسال سرویس برای بچه هاشون گرفتن، شاید کمتر به تمهیداتتون افتخار کردین. یعنی من عاشق اون تمهیداتیم که قیمت سرویس مدارس توش نسبت به سال گذشته 50% رشد داشته.
اما در چند هفته اخیر یکی از سارقان سریالی خانه ها پس از بازداشت گفت من دوز نیستم، فقط پسنداز مردم رو قرض می کردم.
در این باره جمعیت ابر بدهکاران بانکی به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن حالا متوجه شدین ما هم دزد نیستیم، فقط پولای مردم رو تو املاک و ماشین و سکه و ارز سرمایه گذاری میکنیم و از طرف مردم داریم با سودش تفریح میکنیم. بچه هامون هم از طرف بچه های مردم دارن اقامت خارج میگیرن و همسرانمون هم از طرف همسران مردم تو کشورهای خارجی خرید میکنن. همین.
وزیر بهداشت اخیراً گفته که اصلاً مشکلی از بابت واکسن آنفولانزا نداریم، فقط گروه‌های حائز شرایط نسبت به تزریق این واکسن اقدام کنند.
در این باره جمعیت گروه‌های در خطر عنوان کردن که با این قیمت واکسن آنفولانزا والا میزان واجد شرط بودن برای دریافت واکسن رو میزان پول تو جیب شما مشخص میکنه، نه سالمند بودن یا داشتن بیماری زمینه‌ای. در واقع پول زمینه‌ای داشته باشیم نسبت به بیماران زمینه‌ای بیشتر حائز شرایط میشه.
اما یکی از مسئولان عزیز گفته که زیرساخت بیمارستان‌ها برای حوادث و بلایای طبیعی مناسب نیست.
در همین باره جمعیت زلزله تورم تجربه کرده واکنش نشون داده و گفته بیماران بستری در این بیمارستان‌ها اصلاً نگران زلزله نباشین. شما زلزله تورم رو در کالاها احساس کردین و با موفقیت رد شدین و گاهی دو سه تا سکته این وسط زدین. به امید خدا تو همین بیمارستان هم هر گونه زلزله ای رو همونطور مثل تورم رد می کنی.
حالا گزارش همکارم رو بشنوید از سفر سه روزه رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در 79th مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
گزارش هفته.
رئیس جمهور کشورمون روز یک شنبه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و رایزنی با مقامات کشورهای مختلف عازم نیویورک شد. آقای پزشکیان در فرودگاه جان اف کندی نیویورک گفت
اون چی که مشخصه در روند قضیه پیامیست که از طرف کشورمون برای صلح و امنیت داریم. شعاری که الان امسال مال سازمان ملل متحده، صلح و آینده به اصطلاح با توأم با امنیت و توسعه برای همه مردم. به جای خونریزی و جنگ و کشت و کشتار باید دنیای درست بکنیم در اون همه انسان‌ها بتونن راحت زندگی بکنن، مستقل از این که چه رنگی هن، چه نژادی هن، چه قومی هن و در چه منطقه‌ای زندگی میکنن. و متاسفانه این فعلا در این دنیایی که ما زندگی میکنیم اینجوری نیست. یه استانداردهای دوگانه وجود داره.
اولین برنامه کاری رئیس جمهور در نیویورک نشست با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی بود.
کشور ما اونی نیست که در رسانه‌ها یا از زبان بعضی سیاستمداران به گوش مردم جهان میرسه. در نتیجه ما با همه دنیا آماده ایم با صلح، با امنیت زندگی کنیم و به هیچ وجه به دنبال ناآرامی و یا به هم زدن جایگاه مردم نیستیم.
آقای پزشکیان همچنین اشاره ای داشت به سیاست های دوگانه آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی.
بیشترین ترور رو در دنیا اسرائیل کرده، کشورهای دیگه هر روز ترور میکنن، رسما و علنا هر روز در هر کشوری دلشون خواد ترور میکنن. نه یکی، نه دوتا، نه صد تا کتاب می‌نویسن ترور کردیم. بعد ما میگیم دفاع داره میکنه از خودش. خب اگه اینجوریه، این ادبیات اون وقت خودتون میدونید، هر کیلو نشرش میکنید نشرش میکنید.
کشتار غیر نظامیان و سکوت جامعه جهانی در قبال جنگ غزه یکی از مهمترین بخش های سخنرانی آقای پزشکیان در نخستین حضور به عنوان رئیس جمهور ایران در یک نشست عالی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان میثاق آینده بود.
I invite His Excellency Masoud Pezeshkian.
در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قساوت کشته می شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می کشد و از نسل کشی و ترور حمایت می شود، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد.
همچنین در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل،
His Excellency Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran.
جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آنکه منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود.
رئیس جمهور در این سفر با رؤسای جمهور سوئیس، فنلاند، ترکیه، تاجیکستان، صربستان، فرانسه و بلغارستان، رئیس شورای حکومتی سودان، نخست وزیر پاکستان، نروژ و لبنان، ولیعهد کویت، وزیر خارجه چین، دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای اروپا دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان دیدارهایی نیز با اعضای گروه ادلر، جمعی از رهبران ادیان الهی، جمعی از علمای دینی و اندیشه ورزان ارشد آمریکایی، نخبگان سیاسی و علمی ایرانی مقیم آمریکا و همچنین نشستی با ایرانیان مقیم آمریکا داشت.
نزدیک 45 هزار نفر آدم رو در غزه کشتن، بالای 100 و چند هزار نفر رو مجروح کردن، کل اونجا رو با خاک یکسان کردن، ککشون هم نمیگذر، راه آب و نون و دارو رو بر روی اونا بستن. شما با مبارز با کسی که رزمنده است برو به جنگ، با زن و بچه چرا این کارو میکنی؟ اون وقت اینا ادعا میکنن ما دنبال دموکراسی هستیم و حقوق بشر رو نمیدونم جایزه صلح نوبل میدیم. همش دروغه. ما اگر الان داریم تسلیحات نظامی رو، موشک رو درست میکنم، برای جنگیدن نی، برای دفاع خودمونه. ما اگر قدرت نداشته باشیم، مطمئن باشید همون بمبا رو سر ما خالی میکنن، هیچ شک نکنید. در نتیجه ما لازمه قدرت پیدا بکنیم، نه برای اینکه به کسی تجاوز کنیم، برای اینکه اینا تصور اینکه به ایران حمله بکنن تو ذهنشون خطور نکنه به این سادگی.
آقای پزشکیان پیش از ترک نیویورک در جمع‌بندی رویدادهای این سفر گفت:
به نظر من سفر بسیار خوبی بود. ما بیش از سران 15 کشور ما نشستیم، گفتگو داشتیم و در گفتگوهایی که داشتیم بیشتر مسائل غزه و فلسطین و لبنان مطرح بود و اینکه اسرائیل و کسانی که دارن ازش پشتیبانی میکنن اینا ظالمانه دارن از حقوق بشر دم میزنن و یا از تروریست میگن ما مخالفیم. بزرگترین تروریست ها اینا خودشونن. جنایتی که اینا مرتکب شدن، من تصور میکنم در جنگ جهانی هم یه چنین اتفاقی نیفتاده، چون اینا قوانینی داشتن که غیر نظامی ها رو نباید بزنن، ولی اینا اصلا نظامی نمیزنن، همش غیر نظامیه. اینا رو با سران کشورهای مختلف که با هم جلسه داشتیم گفتگو کردیم. علاوه بر من، وزیر خارجه ما برادرمون آقای دکتر عراقچی، در ضمن اینکه ما گفتگو داشتیم، ایشون هم با وزرا و با همتایان خودشون جلسات مختلفی داشتن. شاید اگه ما می‌خواستیم این رؤسای جمهور رو ببینیم یا این وزرا رو ببینیم، حداقل شاید 15 تا 16 تا باید سفر خارجی می‌داشتیم. اینجا امکان به دست اومد که بتونیم نگاهمون رو با اینا در میان بذاریم، دغدغه‌هامون رو بگیم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
شما